متی 28 آیه های 16 تا 20. یک شنبه گذشته از مأموریت یک شنبه لذت بردیم و من اطمینان دارم که قلب شما مانند قلب من برای مأموریت برانگیخته شده است. به خواست خدا مجموعه مقالات انجیل متی که در ماه می سال 22 آغاز کردیم امروز به پایان میرسد، زیرا به مأموریت بزرگ نگاه میکنیم، مأموریتی که عیسی به کلیسای خود داد. شرکت خودروسازی فولکس واگن یکی از بزرگترین تولید کنندگان خودرو در جهان است. این شرکت با عنوان یک شرکتی مأموریتی برای نقل قول ارائه خودروهای جذاب، ایمن و سازگار با محیط زیست دارد. در سال 2015 رسوایی آشکار شد. فولکس واگن عمدن از آزمایش های آلایندگی برخی از خودروهای خود دستکاری کرده بود. در ماه‌ها و سال‌های پس از آن فولکس واگن در ده‌ها کشور در سراسر جهان در دادگاه‌ها درگیر شد. ارزش شرکت کاهش یافت و 40% از ارزش سهام آن از بین رفت. تنها در ایالات متحده آمریکا 11 میلیون خودرو مجبور به فراخوان شدند. فولکس واگن تخمین می‌زند که این کار 31 میلیارد یورو برای آنها هزینه داشت. فولکس واگن از بیانیه مأموریت خود منحرف شد. این کار دنیایی از درد و رنج را برای آنها برمغان آورد. مسیح به کلیسا مأموریت می‌دهد. کلیسا باید همیشه این مأموریت را در نظر داشته باشد. دفعه پیش که در انجیل متی بودیم، روایت وفادارانه و تاریخی او از رستاخیز عیسی را بررسی می‌کردیم. او خبر تکان دهنده، خبر متحول کننده، مژده مبنی بر برخاستن عیسی مسیح از مردگان را مطرح کرد. عیسی زمانی مرده بود، او را دفن کردند، اینک و اکنون زنده است. این همه چیز را تغییر می‌دهد. عیسی مسیح مرگ را شکست داد و او زنده است و سلطنت می‌کند. و دیگر هرگز نمی‌میرد. یکی از پیامدهای این موضوع برای مسیحیان این است که دشمن بزرگ ما، مرگ، که به سراغ تک تک ما می‌آید شکست خورده است. اگر مسیحی هستید شاد باشید. مرگ نیش خود را از دست داده است. رستاخیز مسیح همه چیز را تغییر می‌دهد. این رستاخیز هر آنچه را که او در طول خدمتش گفته است تایید میکند. تمام آنچه که ما از ماه می سال 2022 از عیسی شنیده ایم، چه در موعظه بالای کوه و چه در آموزه های او در مورد آینده و چه در وعده هایی که از او شنیده ایم، همه اینها قابل اعتماد هستند. آیا ما در دنیای گیج کننده زندگی نمی کنیم؟ من ویدیویی دیدم که ادعا میکرد واقعی است، که واقعی به نظر می رسید، اما کاملا ساختگی و ساخته هوش مصنوعی بود. ما چیزهایی از منابع معتبر می شنویم که معلوم می شود نادرست هستند. ما در دنیای زندگی می کنیم که صاحبان قدرت به وعده های خود عمل نمی کنند. ما می توانیم احساس کنیم که صاحبان قدرت به ما خیانت کردند. ما در دنیایی از تغییر و عدم قطعیت زندگی می کنیم. پس چقدر شگفت انگیز است که در رستاخیز عیسی مسیح تمام گفته های او را تایید می کند. می توان به او کاملا اعتماد کرد. مدتی پس از ثبت روایتی دروغین که توسط کاهنان اعظم در مورد دزدیدن جسد عیسی توسط شاگردان عیسی برای ما نقش شده بود، ما را به کوهی در جلیل می‌برد و در آنجا آیه 16 11 شاگرد تا حدودی دردناک جمع شدند. دردناک زیرا 12 شاگرد پیش از آن که از روی پشیمانی خودکشی کند، با بوسه به عیسی خیانت کرد. وقتی 11 نفر عیسی را می‌بینند، او را پرستش می‌کنند. این کلمه می‌تواند به خوبی دلالت بر این داشته باشد که آنها در حضور او فروتن شدند و به زمین تعظیم کردند. این یک واکنش درست به کسی است که از مردگان برخاسته است. این واکنش درست به کسی است که آنها او را خدا در جسم می‌دانند. پرستش برای خداست و فقط برای او. این 11 نفر حق دارند عیسی مسیح را پرستش کنند. متی انجیل خود را با آب و تاب بیان نمی کند. آیه 17 او مانند دیگر نویسندگان انجیل برای ما ثبت میکند که برخی از شاگردان شک داشتند. این انجیل واقعی است، معتبر است. این یک امر روزمره نیست که کسی روز سوم پس از مرگ از مرگ بازگردد و بنابراین انتظار داریم که برخی شک کنند. عیسی نزد شاگردانش که دوستشان دارد می آید، آیه 18، و به آنها وظیفه ای می دهد. او برای آنها روشن می کند که وظیفهشان چیست، هدفشان، مأموریتشان. ما با این کلمات کاملا آشنا هستیم، اما برای لحظه سعی کنید این 11 رسول را تصور کنید که از بالای کوهی به جهان نگاه میکنند. تصور کنید که آنها در قلمرو تحت کنترل روم ایستادند. امپراتوری روم یکی از قدرتمندترین پادشاههایی است که تاکنون وجود داشته. و عیسی از این 11 رسول میخواهد که بشارت دهند. نه جلیل، نه اسرائیل، نه ملتهای اطراف مدیترانه. او به آنها دستور میدهد که تمام جهان را بشارت دهند. با مرور این آیات آخر انجیل متا خواهیم دید که عیسی برخواسته همه اختیار دارد. قوم خدا مأموریت بزرگی دارند و قوم خدا هرگز تنها نخواهند بود. بیایید با آیه 18 نگاه کنیم. همونطور که میبینیم عیسی برخواسته از مرگ، تمام قدرت را در اختیار دارد. عیسی میگوید تمام قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است. و ما در انجیل متا دیده ایم که عیسی بر شیاطین اقتدار داشت. او اقتدار خود را بر باد و امواج نشان داد. او بر بیماری ها اقتدار داشت. او حتی اختیار داشت مردگان را زنده کند. چه اقتدار بیشتری به عیسی داده شده است؟ من فکر میکنم فیلیپیان 2 برای ما مفید است. پولس در مورد عیسی میگوید اگرچه او در صورت خدا بود اما برابری با خدا را غنیمت نشمرد، بلکه خود را از آن محروم کرد و صورت یک غلام را پذیرفت و به شباهت آدمیان متولد شد. او چون در صورت انسان یافت خود را فروتن ساخت و تا به مرگ، حتی مرگ بر صلیب، مطیع شد. از این رو خدا او را بسیار سرفراز کرد و نامی برتر از هر نامی به او بخشید، تا به نام عیسی هر زانوی خم شود در آسمان و بر زمین و زیر زمین و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است برای جلال خدای پدر. پسر ابدی خود را فروتن کرد و جسم پوشید و پولس میگوید خود را هیچ ساخت و به شکل یک بنده درآمد. به عبارت الهیاتی وقتی پسر ابدی خدا جسم پوشید، نوعی فروتنی یا حتی تحقیر، نوعی سقوط وجود داشت و اکنون پس از مرگ و رستاخیز او، خدا انسان که هنوز در جسم است تعالی یافته است. او به دست راست عظمت در علا سقوط خواهد کرد. هر زانوی در برابر نام او خم خواهد شد. یکی از مفسران میگوید در حالت فروتنی اش، زندگی زمینی اش قبل از رستاخیزش، او اختیار داشت اما داوطلبانه اعمال آن را محدود کرد، هرچند گاهی اوقات آن را با قدرت زیادی اعمال می کرد. عیسی در آیه 18 می گوید که او تمام قدرت را دارد، تمام قدرت بدون هیچ قید و شرطی. او قدرت دارد که زندگی ببخشد و زندگی را بگیرد. او قدرت دارد که زندگان و مردگان را داوری کند. او قدرت دارد که گناهان را ببخشد. همه چیز به واسطه او آفریده شده. چه مرئی و چه نامرئی، تخت ها، سلطنت ها، فرمان روایان، قدرت ها و همه چیز برای اوست و او همه چیز را حفظ می کند. این قدرت خداست. این قدرت بی نظیر اوست. ممکن است در اینجا کسانی باشند که این نعمت برایشان کاملا مناسب نباشد. او اقتدار دارد که گناهان را ببخشد. ممکن است اینجا کسی باشد که این مطلب براش کاملا جا نیفتاده. عیسی مسیح خداست. او تمام قدرت را در آسمان و تمام قدرت را در زمین در دست دارد. و این باید قبل از اینکه مأموریت بزرگ را درک کنیم در ذهن ما حل شود. اگر قرار است 11 نفر از این حواریون تمام دنیا را بشارت دهند، بهتر است باور کنند که عیسی از تمام اختیارات برخوردار است. کلیسا امروز بهتر است قبل از اینکه درگیر مأموریت بزرگ شود، درک کند که عیسی تمام اقتدار را دارد. ما که هستیم که بخواهیم مردم را به مسیحیت دعوت کنیم؟ ما که هستیم که برای گرویدن به مسیح در افغانستان یا نیجریه دعا کنیم؟ ما که هستیم که مردم را به صربستان بفرستیم تا به دنبال گرویدن به مسیح باشند؟ ما افرادی هستیم که توسط عیسی مسیح قیام کرده که صاحب تمام اختیارات است، مأمور شده ایم. این جهان متعلق به مسیح است. کسانی که بر افغانستان حکومت میکنند از یک اقتدار مشتق شدند. کسانی که به طرز بدی و در عصیان نسبت به خدا بر افغانستان حکومت میکنند نمیخواهند مسیحیان افغانستان به دنبال تغییر دین مسلمانان به مسیح باشند. این برای قوم خدا مهم نیست. عیسی مسیح در افغانستان اقتدار دارد و به قوم خود مأموریت داده است که بروند و در افغانستان شاگرد بسازند. ما از جانب کسی که اختیار تام دارد مأمور شده ایم که برویم و شاگرد بسازیم. مسیح رستاخیز کرده که این مأموریت را به 11 حواری و به تبع آن به کلیسایی که مسیح از طریق حواریونش تأسیس کرده سپرد. این مأموریت بزرگ که به این 11 نفر داده شده است، مأموریت بزرگ ماست. 4 فعل با این مأموریت مرتبط هستند. رفتن، ساختن، تعمید دادن، تعلیم دادن. برو شاگرد بساز، آن شاگرد را تعمید بده، به شاگردان تعلیم بده. بیایید هر یک را به نوبت بررسی کنیم. فعل برو، این یک دستور است، اختیاری نیست و معنی کلمه است. همانطور که در راه خود پیش می روید، همانطور که سفر می کنید، همینطور که پیش می روید، این مأموریت شماست. بله، باید پول در بیاورید. بله، باید به خرید مواد غذایی بروید. بله، به جای برای زندگی نیاز دارید و باید مکان را حفظ کنید. این چیزها ضروری هستند، اما پرچمی فراگیر و فراز زندگی شما نیستند. شما در کنار قوم خدا یک مأموریت دارید و آن این است: بروید و برای مسیح شاگرد بسازید. طبق پروژه جاشوا در اسکاتلند 3% از جمعیت مسیحی انجیلی هستند. مردم اسکاتلند در گناه خود گم شدند. این یک ملت پسا مسیحی است. تعداد بیشماری از آنها محکوم به جهنم هستند و ملت‌ها به اسکاتلند می آیند و بسیاری از آنها گم شدند و خدایان دروغین را می پرستند. افراد زیادی در بین همکاران، همسایگان، دوستان و اعضای خانواده شما وجود دارند که با مجازات ابدی جدا از خدا روبرو هستند. جهنمی وجود دارد، واقعی است، به طرز غیر قابل وصفی وحشتناک است. خدای وجود دارد، او با شکوه است، در حضور و حیات جاودانی است و عیسی مسیح تنها راه رسیدن به خداست. در پرتو بهشت و جهنم، در پرتو جلال خدا بروید شاگرد بسازید. فرمان مسیح این است که از همه ملت‌ها شاگرد بسازیم. نگرانی ما فقط اسکاتلند نیست، باز همین جهان از آن اوست. یک خدا وجود دارد، یک خالق و نگهدارنده، کسی که شایسته پرستش است. فرمان مسیح این است که از همه ملت‌ها شاگرد بسازیم. و ملت‌ها باید از طریق مسیح این خدا را بشناسند. وظیفه کلیسا این نیست که با پیامی مبنی بر این که اینجا خدای دیگری است، حتی خدای بزرگی که می‌تواند به گزینه‌های پیش روی شما اضافه شود، به ملت‌ها بروید. خیر. پیام کلیسا این است که یک خدا وجود دارد. پدر، پسر و روح القدس و او و تنها او باید پرستش شود. کلیسای هارپر به عنوان بخشی از قوم خدا مسئولیت دارد که برود. انجیل را به ملت‌ها برساند. برخی از مردم در میان قوم خدا در سراسر جهان باید انجیل را به گروه‌های مردمی دیگر، فرهنگ‌های دیگر، جایی که مسیح شناخته نشده است برسانند. گروه‌هایی از مردم وجود دارند که با آنها دسترسی ندارند. هرگز نام عیسی را نشنیدند و آنها در گناهان خود مرده هستند و طبق وجدان خدادادی خود داوری خواهند شد و اگر انجیل را نشنوند و با آن پاسخ ندهند ابدیت را جدا از خدا سپری خواهند کرد. پس چرا کلیسای هارپر نباید یکی از اعضای خودش را بفرستد؟ چه کسی از بین ما خواهد رفت؟ چه کسی دعا میکند که مبلغ راه مسیح شود؟ چه کسی حاضر است راحتی و آنچه را که میشناسد برای چیزهای ناشنا و کمتر راحت به خطر بیندازد؟ و اگر کسی در میان ما در ماها یا سالهای آینده بگوید من دعا کردم، احساس میکنم که به خاطر مسیح در دراز مدت در یک کشور خارجی در مرز خطر هستم، یا احساس میکنم که به کشور زادگاه هم برمیگردم تا از مسیح صحبت کنم، آیا ما به عنوان یک کلیسا آماده ایم که از طریق دعا امور مالی از او حمایت کنیم؟ با توجه به انبوه جمعیت جهان که هرگز نام مسیح را نشنیدند، با توجه به حقیقت مناطقی در جهان ما وجود دارد که تا صدها مایل بدون کلیسا هستند، فکر میکنم همه ما باید در مقطعی حداقل دعا کنیم. خداوندا، آیا اجازه میدهی من بروم؟ خداوندا، اگر قلب مرا برای ماموریت‌های خارج از کشور تحریک کنی، من از این دعوت پیروی خواهم کرد. اگر فکر میکنید قلبتان ممکن است برای ماموریت خارج از کشور به تپش بیفتد، چه باید بکنید؟ شما باید دعا کنید، زیاد، برای شفافیت دعا کنید، برای گمشدگان در خانه و خارج از کشور دعا کنید. علاوه بر دعا، باید در جایی که اکنون هستید به دنبال جذب گمشده‌ها برای مسیح باشید. از طریق کلیسای محلی خود خدمت کنید، زیرا در پارکینگز در پی شناساندن مسیح هستیم. در پارک کنینگ در پی شناساندن مسیح هستیم. شما باید با مبلغان مذهبی صحبت کنید. با مورین، روز، لارنس و الیزابت و دیگران صحبت کنید. شما باید با CMC صحبت کنید. شما باید زندگی نامه مبلغان مذهبی خود را بدانید. شما باید در کنفرانس ها در راستای ماموریت خود شرکت کنید. شما باید به سفرهای تبلیغی کوتاه مدت بروید. چقدر عالی است که ما یک تیم به سروستان اعزام میکنیم. چرا کلیسای هارپر نباید یکی از اعضای خودش را به ماموریت های بلند مدت خارج از کشور بفرستد؟ چرا نباید آن شخص شما باشید؟ چرا نباید تمام خانواده ایتان باشد؟ بنابراین ما اول باید برویم با علم به این که رفتن بخش از زندگی روزمره ماست، هر کجا که باشیم. دوم این که ما باید با یک هدف پیش برویم. هدف این است، شاگرد سازی. دو سوال اساسی: شاگرد چیست؟ چگونه یکی بسازیم؟ شاگرد کسی است که پیرو دیگری است یا از دیگری یاد میگیرد. ما پیروان عیسی مسیح را میخواهیم. ما میخواهیم مردم از ما بیاموزند. این با آنچه عیسی از ما میخواهد در اینجا انجام دهیم، یعنی ایشان را تعلیم دهید که از هر آنچه به شما فرمان دادم اطاعت کند، ارتباط نزدیکی دارد. یک شاگرد عیسی میداند که عیسی خداوند است. یک شاگرد عیسی میداند که عیسی خداوند است و اگر او خداوند من است، من از اراده او اطاعت میکنم. پتروس رسول میگوید ما به خاطر اطاعت از عیسی مسیح نجات یافته ایم. عیسی میگوید اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگه دارید. بنابراین یک شاگرد عیسی از او میآموزد و از او اطاعت میکند. اما شاگرد عیسی بودن چیزی بیش از اطاعت صرف است. شاگرد عیسی کسی است که او را دوست دارد و او را میپرستد. در این متن میبینیم که آن 11 نفر عیسی را میپرستیدند. برای اینکه کسی شاگرد عیسی شود، باید تشخیص دهد که او خدا انسان است. مظهر دقیق خدای نادیده، کسی که در او کمال الوهیت وجود دارد و باید او را بپرستد. آنها باید او را نه تنها به خاطر خودش، بلکه به خاطر کاری که انجام داده است دوست داشته باشند و بپرستند. او نجات دهنده آنهاست. پادشاه کائنات برای رهایی آنها رنج کشید و مرد. یک شاگرد عیسی را به عنوان نجات دهنده خود می پرستد. بنابراین شاگردان کسانی هستند که عیسی را به خاطر خودش و کارهایی که انجام داده دوست دارند، میپرستند و از او اطاعت میکنند. اگر شاگرد بودن یعنی این، پس چطور شاگرد تربیت کنیم؟ یک نقطه شروع مفید این حقیقت است که حسی وجود دارد که ما نمیتوانیم. این روح القدس است که در زندگی یک شخص کار میکند و او را به مسیح تبدیل میکند. این کار خداست. اما خدا از قوم خود استفاده میکند. وظیفه ما این است که انجیل را ابلاغ کنیم. هیچ کس فرزند خدا نمیشود، هیچ کس شاگرد عیسی نمیشود بدون اینکه انجیل را بشنود و به آن پاسخ دهد. بنابراین اکنون دو سوال فرعی داریم. انجیل چیست و چگونه یک شخص به انجیل واکنش نشان میدهد؟ آیا می توانید به این سوالات پاسخ دهید؟ اگر قرار است در مأموریت بزرگ شرکت کنید، باید بتوانید با آنها پاسخ دهید. کتاب مقدس تعریف انجیل را به ما ارائه می دهد. رومیان یکی از این موارد است. چرا آنها را در کتاب مقدس خود قرار نمی دهیم؟ از خواندن، بارها خواندن و حفظ کردن این چند آیه اول پشیمان نخواهید شد. پولس بنده عیسی مسیح که به رسالت فراخوانده شده و برای انجیل خدا و برای خدا انجیل جدا نوشته است که از قبل توسط پیامبران خود در کتاب مقدس وعده داده شده بود. خب انجیل در خلأ ظاهر نمی شود، بلکه در عهد عتیق وعده داده شده است. درباره پسرش، انجیل مربوط به پسر خداست. انجیل مربوط به عیسی مسیح است. انجیل عیسی مسیح است که از نظر جسم از نسل داوود بود. عیسی واقعا انسان است و با رستاخیزش از مردگان، عیسی مسیح پروردگار ما واقعا خداست. به عنوان پسر خدا در قدرت طبق روح قدوسیت معرفی شد. از طریق او ما فیض و رسالت را دریافت کردیم تا به خاطر نام او در میان همه ملت ها از جمله شما که فراخوانده شده اید تا متعلق به عیسی مسیح باشید، اطاعت ایمان را به ارمغان بیاوریم. اینجا دوباره آن را داریم. انجیل اطاعت را در میان همه ملت ها انجیل اطاعت را در میان همه ملت ها به ارمغان میآورد. چگونه از طریق مسیح فیض دریافت کردیم؟ اگر به فصل 3 آیه 24 مراجعه کنید، پولس به ما میگوید و ما به فیض او به عنوان هدیه به وسیله آن فدیه‌ای که در مسیح عیسی است عادل شمرده میشویم، که خدا او را به عنوان کفاره به وسیله خون خود معرفی کرد. به عبارت دیگر، عیسی مسیح بر روی صلیب قربانی بود و خشم خدا به خاطر گناهان ما بر او ریخته شد. انجیل میگوید که عیسی مسیح از نسل داوود و با این حال پسر خدا مطابق با کتاب مقدس مرد، دفن شد و مطابق با کتاب مقدس دوباره زنده شد. او به جای گناهکاران به عنوان قربانی بر روی صلیب مرد و خشم خدا را بر خود گرفت. او مرگ را شکست و پادشاه حاکم است. اگر می‌خواهیم شاگرد تربیت کنیم، باید به عنوان یک کلیسا آن پیام را به اشتراک بگذاریم. هیچ کس جز با شنیدن انجیل شاگرد نمی‌شود. اما شنیدن پیام به طور خودکار به این معنی نیست که شما یک شاگرد هستید. یک فرد باید با آن پاسخ مثبت دهد. کتاب مقدس دو کلمه را برای توصیف این پاسخ ارائه می دهد: توبه و ایمان. ما می توانیم به جاهای مختلفی برویم. بگذارید فقط یک آیه ارائه دهم. پولس در اعمال رسولان 20 می گوید که او هم به یهودیان و هم به یونانیان در مورد توبه به سوی خدا و ایمان به پروردگان ما عیسی مسیح شهادت داد. ما باید توبه و ایمان را به عنوان یک حرکت دروی یک سکه ببینیم. یک فرد باید از گناه و عصیان خود برگردد، از زندگی به سبک آنها به عنوان پادشاه برگردد، از نژاد جهنمی خود برگردد و باید با اعتراف و گناه به خدا روی آورد. آنها باید به مسیح روی آورند و برای بخشش گناهان به او ایمان بیاورند. اگر قرار است شاگرد تربیت کنیم، باید بدانیم که یک فرد چگونه شاگرد می شود. آنها با شنیدن واکنش به انجیل شاگرد می شوند. ما باید گناه و عواقب گناه آنها را بیان کنیم. ما باید مسیح را به عنوان تنها نجات دهنده معرفی کنیم و ما باید از مردم التماس کنیم که توبه کنند و برای نجات خود به مسیح و تنها مسیح ایمان بیاورند. بنابراین ماموریت بزرگ به ما دستور می‌دهد که برویم و شاگرد بسازیم و سوم به ما دستور می‌دهد که غسل تعمید دهیم. ما باید به عنوان نشانه بیرونی از یک واقعیت گذشته در آب فرو برویم. رومیان 6. غسل تعمید به معنای مردن از شیوه زندگی قدیمی و برخاستن به سوی زندگی جدید در مسیح است. این یک اعلام عمومی ایمان به مسیح است. ماموریت بزرگ تنها جایی است که مسیح تعمید را بنیان می‌دهد. این تنها جایی است که او کلیسای خود را مأمور به تعمید می‌کند. ما چه کسانی را باید تعمید دهیم؟ ما باید شاگردان را تعمید دهیم. کسانی که انجیل را شنیده و به آن پاسخ دادند، کسانی که از عیسی مسیح اطاعت می‌کنند، او را دوست دارند و او را می‌پرستند. ما باید برویم و شاگرد بسازیم. باید کسانی را که شاگرد شدن تعمید دهیم. و چهارم، ما باید به آنها بیاموزیم که از تمام دستورات مسیح پیروی کنند. قبلا کمی در این مورد صحبت کرده ایم. شاگرد عیسی یک یادگیرنده مادام العمر است. آنها آنچه را که عیسی دستور می دهد می آموزند و آنها در تمام طول عمر خود عمل می کنند. آنها به دنبال این هستند که دروازه های کلام باشند. آنها دائما در تلاشند تا بیشتر شبیه مسیح شوند. آنها هرگز در این زندگی با آن دست نخواهند یافت. اما حقیقت شگفت انگیز این است که دگرگونی تدریجی با قدرت روح القدس امکان پذیر است. کلیسای هارپر، اگر ما به رسالت بزرگ خود وفادار باشیم، در بشارت دادن متوقف نخواهیم شد، بلکه انرژی خود را صرف شاگردی خدا خواهیم کرد. عیسی تمام قدرت را در آسمان زمین دارد و این ماموریت بزرگ را به ما داده است. بروید، شاگرد بسازید، شاگردان را غسل تعمید دهید، شاگردان را تعلیم دهید. در نهایت و خیلی خلاصه، ما در این وظیفه تنها نیستیم. خداوند عیسی که از بالا سلطنت میکند، آیه 20، همیشه تا پایان عصر با ماست. در واسط سال 2022، در انجیل متی درباره تولد امانوئل خدا با ما شنیدیم. همانطور که عیسی بر روی صلیب آویزان بود و بدنش در قبر قرار داشت، آن شاگرد اولیه از خود میپرسیدند که آیا وعده خدا با ما وعده های پوچ است یا نه؟ اما عیسی مسیح قیام کرده و پیروز در مقابل آن 11 مرد ایستاده و اعلام میکند که همیشه و تا پایان و عصر با آنهاست و از آن زمان تا کنون با قوم خود بوده است. هرگز آنها را ترک نکرده و رها نکرده است و از بالا به خاطر نام خود از طریق قوم خود کار میکند، زیرا آنها ماموریت بزرگ را انجام میدهند و حتی اکنون از طریق روح القدس خود در این وظیفه ما ماست. بله، اگر از مسیح صحبت کنید، برخی شما و همچنین او را رد خواهند کرد و بله دشوار است، اما با دانستن این که مسیح با ماست آرامش پیدا کنید. کلیسا، در پایان اجازه دهید بگویم که بسیاری از مسیحیان در کشور ما از خود می‌پرسند که آیا ما دوباره شاهد این هستیم که خدا قلب بسیاری از مردم کشور را به سوی خود بخواند. برخی شواهد روایی برای این موضوع وجود دارد. شاید برای قضاوت خیلی زود باشد، اما چقدر عالی می شد اگر روند نزولی کلیسا در بریتانیا، اولا به دلیل مسیحی بودن بسیاری از مهاجرانی که به بریتانیا می آیند، متوقف شود و ثانیا اگر به پایین ترین حد خود رسیده بود و پس از باران شروع به رشد می کرد. چقدر شگفت انگیز می شد اگر جهان بینی مادی گرایانه در قلب رو به زوال می بود. آیا ممکن است که گروه ها به پوچی جهان بینی پی ببرند که می گوید شما از طریق شانس به وجود آمده اید؟ هیچ معنایی در زندگی جدا از معنایی که از درون خود می یابید وجود ندارد و هیچ چیز پس از مرگ وجود ندارد. چقدر عالی می شد اگر اون جهانبینی از بین می رفت و دروغ این بود. پوچی، بی‌هدفی و افسردگیش آشکار می شد. چقدر شگفت انگیز بود اگر مردم از طریق انجیل به این درک می رسیدن که خدای مهربان آنها را آفریده تا با او در ارتباط باشند و اینکه سرکشی آنها می تواند از طریق پسرش خداوند عیسی مسیح بخشیده شود و زندگی می تواند اکنون و تا ابد با لذت بردن از خدا سپری شود و اینکه می توانند به این مأموریت بزرگ رفتن، شاگرد سازی، تعمید دادن شاگردان و آموزش تمام آنچه مسیح فرمان داده است بپیوندند. بیایید دعا کنیم که خداوند قلب‌های بسیار را در کشور ما و در سراسر جهان به حرکت درآورد و بیایید انرژی خود را صرف رفتن، شاگرد سازی، غسل تعمید شاگردان و آموزش شاگردان کنیم. آمین.